اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران. ما در سه جلسه گذشته صحبت کردیم پیرامون موضوعی با عنوان علیه قدرت. گفتیم که هر پدیده اجتماعی، هر پدیده تاریخی رو شما میتونید هر طور که دلتون میخواد تفسیر بکنید، هر برداشتی میتونید ازش داشته باشید، اما اون پدیده‌ای که حالا روش اصرار میکنید، روش مطالعه میکنید، خیلی براتون مهمه، در موردش صحبت میکنید، سعی میکنید به بقیه معرفیش بکنید، اگر نتونه نیازهای روز شما رو پاسخ بده، اون پدیده در همون گذشته متوقف شده. یعنی که شما یک کار رو اگر انجام بدید، از سر علاقه، از سر اون ارضای ذهنی و مغزی که برای خودتون دارید انجام میدید، اما اگر تونست نیازهای روز شما رو پاسخ بده، اون اتفاق تاریخی، اون اتفاق اجتماعی میتونه برای شما یک نیروی محرکه باشه برای پیشرفتن، برای رسیدن به اهداف جدیدتر، و مدام شما رو داره به روز میکنه. گفتیم شما در مورد عاشورا، در مورد واقعی کربلا که اتفاق افتاده، میتونید هر پدیده‌ای که دلتون میخواد، هر مدل تفسیری که میخواید انجام بدید. اما چه چیزیه که مدام این عاشورا رو تکرار میکنه، مدام این میجوشه، مدام در موردش هی بحث میشه، همه جا دارن در موردش مراسم میگیرن، هر کس فارغ از اصلا اندیشه اسلام، اندیشه تشیع، اندیشه ارزان خدمت شما فرق مختلف اسلامی وارد این واقعه میشه و مطالعه میکنه، دلبسته، دلباخته و وابسته به این واقعه میشه. در صورتی که یک اتفاقیه که یک بار مرور شده، یعنی شما وقتی شما اولش رو شروع میکنن صحبت کردن تا آخرش رو میتونی بگی و هی بارها برات تکرار شده و چیز جدید نداره. یعنی صرف اون داستانی که اون سناریویی که اتفاق افتاده چیز جدید نیست. اما چیه که مدام تو رو این بحث رو بهتون منتقل میکنه، مدام کشش ایجاد میکنه؟ خب روی این ما باید حرف بزنیم، بگیم خب حالا من که روی این دارم صحبت میکنم، روی این واقعه دارم تمرکز میکنم، اصلا بحثم رو گذاشتم روش، دارم میگم آقا من علاقه دارم، اصلا گریه میکنم، خودم رو دارم نزدیک میکنم، شبیه میکنم، این شبیه بودنه، این اشتراک پیدا کردنه تو چه موضوعاتیه؟ وقتی من با یه پدیده تاریخی شروع میکنم اشتراکات پیدا کردن، با یه پدیده اجتماعی شروع میکنم اشتراکات پیدا کردن، سعی میکنم اونو تو خودم قوی بکنم، پررنگش بکنم، بولدش بکنم، بیارمش بالا. خب چی میشه که من اگر اتفاقات مختلف تو زندگی میفته، نیازهای مختلف دارم، مسائل مختلف دارم، اما وقتی رجوع میکنم به اون نمادی که میشه عاشورا، نمادی که میشه کربلا، میبینم انگار برای من جواب نداره، انگار برای من پاسخی وجود نداره، من صرفا میرم حالا گریه میکنم، صرفا میرم یه خورده سینه میزنم، حالا از لحاظ روانی خودم رو آروم میکنم، میگذرم. وقتی میام بیرون نگاه میکنم، میگم که نه خب بقیه دارن اصلا این استناد میکنن، استفاده میکنن، براشون مهمه، دارن یه جوابایی میگیرن که اصلا عجیب غریبه، این همه مثلا ثبت شده، این همه تشرف، این همه نمیدونم اتفاقای معجزه‌وار، پس فهم من ناقصه، من یه چیزی کامل از این پدیده نفهمیدم. حالا وقتی میخوام پدیده رو بشناسم، میگم آقا این اتفاق تاریخی اولین کششی که در من ایجاد میکنه قدرته، چون تو فطرت من هست، تو وجود من هست، هیچ انسان نمیتونه بیاد بگه من قدرت رو دوست ندارم، ولو یک اپسیلون بهش میل داشته باشه، در حد حفظ کتاب دفتر خودش، در حد حفظ مثلا اون یه اتاق یک دردی که برای خودش داره، یعنی اون حریمی که دلش میخواد داشته باشه، اونجا میخواد تحت سلطه خودش باشه، تا بیار بره بالا بشه، مثلا بشی فرعون، بشی هیتلر، بشی استالین، کی آدمای مختلف. این کشش در انسان وجود دارد که آقا تو باید بری قدرتمند بشی، باید بری ورود پیدا بکنی، یه چیزی رو به دست بیاری، اصلا این نیروی که تو رو هی میکشونه سمت اتفاقای مختلف، میکشونه سمت اهداف مختلف. خب من از عاشورا، من از واقعی کرانه که هی مدام داره تکرار میشه، هی من هر سال دارم سراغش میرم، چطور میخوام به این نمودهای قدرت برسم؟ پس سعی میکنم شخصیت‌های مختلف رو تو اون واقعه پیدا بکنم که باهاش شبیه بشم، باهاش بتونم همراهی بکنم. خب این آدم ها رو که ما میبینیم این مظهر قدرت ها، یعنی میگه طرف رسید به امام سجاد، گفتش که بعد واقعه عاشورا، گفت نظرت کی شکست خورد؟ گفت موقع اذان اقامه نماز میفهمی کی شکست خورده، کی برده، اسم امیرالمومنین بالا بود، اسم پیامبر اون بالا بود. خب این نشون میده که اگر توی فضایی شما میخوای قدرتمند بشی، قدرت وجودی انسان چیه؟ میگه آقا من میل به بی‌نهایت دارم، من هیچ چیزی اون رو من اصلا نمیتونه ارضا بکنه که یه تهی داره یه سقفی داره، اصلا اینطور نیست. یعنی شما توی مثلا کسب ثروت ورود پیدا میکنی، میگی ببین من تهش انقدر اگر داشته باشم بسته، میای انقدر مسائل جدیدتر، موضوعات بیشتر، نیازهای بیشتر شکل میگیره، هی میره سراغ بیشتر و بیشتر و بیشتر. این میل وجودی توی تو داره میکشونه، برای هم میل به انتها داره، میگه آقا من اصلا دوست ندارم این تموم بشه. این یه ویژگی اون فضای قدرتی که تو وجود انسان‌ها قرار گرفته. خب من چجوری میتونم این وجود داشته باشم؟ میگم بعد وصلشم به اون آدمی که از همه قوی تره. اصلا عملگرایی نمیخوام نگاه کنیم، پرگماتیستی میخوام نگاه کنیم، بگیم خب من میخوام قدرتمند بشم. یه بخشی از نمود قدرتم میشه ثروت، یه بخشی از نمود قدرتم میشه حضور اجتماعی، یه بخشی از نمود قدرتم میشه قدرت سیاسی، یه بخشی از نمود قدرتم میشه قدرت اقناع، میشه قدرت کنترل، که تمام جنگ‌های دنیا و تمام اتفاقات و این حجمه رسانه‌ها و گستردگی عرضم خدمت شما صحبت‌ها و مطالب و اینها همش خلاصه میشه در نمودهای مختلف قدرت. حالا یه بحث اینجا پیش میاد، ما میگیم آقا اگر من میخوام میل پیدا بکنم به این قدرته، چه اتفاقاتی قرار رقم بخوره؟ چه مسائلی قراره توی این جامعه ای که من قدرت پیدا میکنم رقم بخوره و به من ربط داره؟ من با اینا چجوری میتونم رو کنترل بکنم؟ ببین اساس قدرت توی تاریخ وقتی نگاه میکنیم میبینید به دو تا موضوع ختم شده. یکی این که میگه آقا همه داشته باشن، یکی میگه آقا اونی که عرضه داره بکشه بیاد بالا، بقیه هم له بشن تموم شد دارن. اون میشه سرمایه داری، این طرف میشه کمونیسم. دعوای این دوتا مشرب فکریه، دوتا مکتب فکریه که اصلش هم توی کسب ثروته. یعنی وقتی مطالعه میکنید میبینید میرسن به این که خب ما اصالت رو بدیم به فرد یا اصالت رو بدیم به جمع، فردگرایی یا جمعگرایی. این موضوعاتیه که برای اونی که میخواد مسئلهش رو پیش ببره، هدفش رو پیش ببره، پیش میاد. این خیلی مهمه. حالا چرا اینا رو دارم مطرح میکنم؟ چون این مسئلهی که توی روز رسیده به یه جایی که یه قطبی یه قدرتی گرفته، یه قطبی دیگه یه قدرت دیگر گرفته، هنوزم انشعاباتش داره با همون تفکر پیش میره. یعنی ماها جاهای مختلف داریم اینو میبینیم. بزرگترین اتفاق توی اقتصاده. یعنی شما یک اقتصاد سرمایه‌داری داری، یک اقتصادی داری که اقتصاد چپه و کمونیستیه و همه دعواها سر اون. اون میگه بازار آزاد، اون میگه نمیدونم چی مالکیت، اون میگه حق خصوصی، نمیدونم چی فلان. از این داستانا تا دلتون بخواد هست. حالا من میخوام بگم آقا این اتفاقی که افتاده، ما میگیم اصالت رو بدیم به فرد، اصالت رو بدیم به اجتماع، اصلا این درگیری دو تا از کجا به وجود میاد؟ وقتی شما شروع میکنید مطالعه کردن ریشه تاریخی فردگرایی، میگن اصلا از این فردگرایی بود که سرمایه داری ایجاد شد. یه دم میگن نه، سرمایه داری باعث شد که فردگرایی اتفاق بیفته. که چی؟ شما بری تو حریم خودت، کاری با کسی نداشته باشی، یه انزوای اجتماعی داشته باشی، باهاش بحثن. سرمایه داری هم میگفت نه آقا، اصلا این زندگی جمعیه، این بازار آزاده، اینا رو بعد همه رو ول کنیم، هر کسی دوست داره مالکیت خودش رو داشته باشه، از این داستان. اما نه کمونیسم فهمید که زندگی فردیه و نه سرمایه داری فهمید که زندگی جمعی وجود داره. نه با تز کمونیسم میتونی برادری رو جا بندازی، نه با آنتیز سرمایه داری میتونی این رو از بین ببری، بلکه فرای این دوتا یک تزی میخواد که همه اینها رو با همدیگه جمع بکنه. من اینجا وارد میشم، میام میگم خب حالا من نموده ثروت میخوام، میام ثروت مال خودم یا مال جمعه؟ میگم خب من اگه ثروت من بشم، میام بقیه هم کمک میکنم. این فرده، یعنی مال منه. خب این مال منه، الان اینو چیکارش کنم؟ اگه میگم جمع، میگم نه آقا من اصلا یه مقوله دارم به اسم وقف، وقفم تا اینجایی که هست مال من، از بعد مال همه، هیچ کی هم دیگه نمیتونه بهش دست بزنه. حالا میخوایم بگیم امام حسین یه فرده یا یک جریان اجتماعیه؟ اونهایی که با امام حسین بودن برادر بودند، یا هر کدومشون یک فرد از دل یک اجتماع بودند؟ بعد همه اینها با هم توی سطح قدرت قرار گرفتند؟ بله. همه کشش اون قدرت رو داشتن؟ بله. شما بیدید مثلا زهیر ابن قیم تاجری، یک سیاستمداریه که بازنشسته شده، رفته زده تو کار اقتصادی، میاد کل ثروت رو میده، میل پیدا میکنه پامشون، مخالف سیاسی و یک آدم مایه داره که با امام حسین همراه میشه. خب چی دیده؟ ببین آدم وقتی ما صحبت میکنیم میگه خب رفتم تو خیمه صحبت کردم، رد شدم، اومدم همراه شدم. ببین من کاری اصلا با این فضای ماورایی این که چی نشون داد و اینو نداریم. میخوایم یه خورده بریم تو دل اون جریان بگیم آقا من الان یه آدمی دارم تصور میکنم که این آدم سیاستمدار بوده، آدم سابقه جبهه داره، پای پیامبر جنگیده، کلی تو غزوه بوده، پای مثلا جنگ‌های مختلف، بالاخره اسمش بوده دیدن جانباز، مثلا سابقه جبهه داره، از این داستان‌ها، کارت ایثارگری و فلان اینا داره. بعد از یه بعد خسته شده، اصلا هفتادگی سیاسی گرفته، با اینکه سیاست بلده، اومده خوشش گذشته تو کار اقتصادی. وقتی اومده توی کار اقتصادی یعنی دو تا چهار تا بلده، یعنی میگه خب اینجا چه به من میرسه، اینجا این من این کارو بکنم این سودش برامو چیه، من اگه این کارو کردم تو در قبالش برام چی کار می‌کنی. یعنی کلن یک آدمیه که معامله میفهمه، فقط میگه من سود تو باشه، سود من چیه و این سود و اینها برای چیه، برای اینکه یک قدرت مالکیت داره، دو قدرت داره برای حفظ اینها، برای تولید اینها، برای کمک کردن به این فضا. خب حسین ابن علی میاد به عنوان یک آدمی که سیاست مداره و جریان مختلف پشتشه و یک اصالت خانوادگی خوب داره، هزینه اقتصادی میتونه تامین بکنه، سیاست رو خوب میفهمه، جریان تاریخی رو خوب میفهمه، روی اعتقادات و اون نمود فرهنگی که ایجاد شده خوب مسلطه، چی بهش میگه، چه وعده‌ای بهش میده که این همراه میشه، غیر از اینه که یک وعده بالاتر از اون فضای قدرت تجاری سیاسی به اون داره میده؟ قطعا همینه. یعنی اگر ما به صورت دو چارتای زمینی هم نگاه بکنیم، میبینیم یک پله بالاتر میل به قدرت ایجاد شده که ظاهر با اون همراه بشه. یعنی اون کشش‌های درونی، اون کشش‌های درونی که امیرالمومنین می‌فرماید قدرت خصلت‌های خوب و بد رو آشکار می‌کنه، اون قدرت اومده تمام این خصلت‌های خوبو داره می‌زنه میاد بالا. هی اینها رو داره پررنگ‌تر می‌کنه، هی اینها رو داره بیشتر می‌کنه. از جمله ایثار، ما انتهای ایثار رو تو واقعه آشکار داریم می‌بینیم. ما انتهای از خودگذشتگی رو داریم می‌بینیم. ما انتهای شجاعت رو داریم در کربلا می‌بینیم. همه اینها رو با هم. حالا وقتی ما وارد می‌شیم می‌گیم یک جریانی، یک مدلی تبدیل به فرد میشه، تبدیل به نماد میشه، این نماد قدرت داره. اینو تو تاریخ چجوری اومدن میگن آقا این فرایند شخص شدنه. یعنی توی درگیری های قدرت که شما نگاه میکنید، میگن توی قرن 17 هم توی اروپا و اینها جادوگرها زیاد بودن. یعنی داستانی که تعریف میکنن میگن یه شهر بود اسم سیلم، اونجا جادوگرها زیاد بودن، این جادوگرها رو آوردن محاکمه کردن، باهاشون برخورد کردن، بعد اومد در کنارش انقدر این زیاد شد، این نماد جادوگر بودن شد نماد بدی، نماد نحوست، نماد جریانی که همه رو میخواد خراب بکنه، و مثلا اصلاح شد یه خانم به اسم بیشاپ که اومدن با این اتهام که طرف اومد گفتش که این خانم منو تهدید کرده، گفته اگر فلان کارو بکنی من جمجمه‌تو به دو نیم تقسیم میکنم، فردای اون روز این دو نیم جمجمه من درد میکرد. الان اگه نگاه کنیم میگه خب چه اتهام مزخرفیه، این چه اتهام خنده‌داریه، این چه استدلالیه، ولی اون دوره این کارو کرد. چون جادوگری و اون بحث ارزان خدمت شما نحوست و اون بحثی که اینها رو میکشوند برساخته از اون جامعه بود. یعنی میل سیاسی قدرت، میل اجتماعی و میل فرهنگی باعث شده بود که این نمادها پیش بیان. حالا الان یه نفر بگه جادوگر چیه؟ حس خاصی اصلا اون طرف دست نمیده. اگر بیاد به طرف بگی آقا من جادوگرم، بازم اتفاقی نمیفته. چون تموم شده، یک قدرت برساخته ای از جامعه بوده که در همون لحظه رد شده. برای همین اون تبدیل شده به یک نماد، تبدیل شده به یک نشانه که با یک قصد و نیت مشخص شده داره برای مردم جامعه حرکت میکنه. یعنی من وقتی به شما مثلا میگم آقا پول، همه میدونن پول چیه. وقتی مثلا این علامت رو نشون میدی، این همه میدونن این علامت پیروزیه. خب انگشت وسط نشون میدی، همه میدونن این فوشه. خب این نماد شده. برای همین از قصد و نیت افراد همه به صورت مشترک این برخواسته شده و اومده بیرون و یک جامعه رو ساخته. خب این اتفاق وقتی میفته به عنوان نماد، میبینیم ما یک جریانی تبدیل میشه که مفهومهایی رو با خودش طی میکنه. وقتی اسم اون طرف رو میبینی، شما ناخواسته اصلا با اون مفهوم ها شروع میکنی کنار اومدن، یعنی مفاهیم هم با خودت میپذیری، همراه میکنی. جلوتار اومدن گفتم وقتی این نمادها دل میبندن بهش، تبدیل میشه به اون جامعه شناسی احساسات. اومدم توی اوایل دهه 1960 یه آزمایشی انجام دادم، دو تا گروه رو آوردن گفتن ما این آزمایشی که میخوایم رو شما انجام بدیم اینجوریه که میخوایم یه ویتامین بهتون بدیم، یه تزریق ویتامین میخوایم انجام بدیم، این تزریق ویتامین هم میخوایم حالاتتون رو ببینیم چجوری تغییر میکنه. در صورتی که به اینها گفتم ویتامینه، اما یک دوز کمی از آدرنالین رو اینها تزریق میکردن. دو گروه شدن، به یه گروهی گفتن که شما وقتی این رو تزریق بکنید احتمالا مثلا ضربان قلبتون میره بالا، یه خورده مثلا گرمتون میشه، از این فضای جسمی. به اونی که نگفتن چه اتفاقی میفته، نتیجه جالب بود. اونهایی که بهشون گفته بودن، این توضیحات رو داده بودن، با یه آدم های سرخوشه مثلا باحال گفتن و انرژی داره و مثلا رنگ صورتش خود سرخ شد و اینا داشتن، با اونهایی که بهشون نگفته بودن به یک آدم های پرخوشگر خشونت بالا شروع کردن مواجهه شدن. نتیجه‌ای که از این گرفتن این بود که بر اساس تحریک پذیری جامعه احساسات ما شکل میگیره. این مدیریت احساسات بر اساس محیطی که ما توش قرار میگیریم. عرضم خدمت شما که مثلا شما مدیریت احساسات توی سازمان‌ها و کمپانی‌های مختلف میتونید نگاه کنید. مثلا دیزنی‌لند توی پارک‌های خودش شعارش اینه، میگه شادترین جای دنیا. اصلا اولین جمله‌ای که به تو میگه شادترین جای دنیا، شما واردش میگه من شاد باشم دیگه، اینجا شادترین جای دنیا است، کمتر نداره که، بهتر نداره. یا مثلا توی کازینوهای لاس وگاس نوشته اتفاقی که در وگاس میفته در وگاس میماند. یعنی اون امنیت و اون که آقا هر کاری دلت میخواد اینجا بکن، هیچ کسی چی نمیفهمه رو برات پیش میبره. این مدیریت احساساته که برای تو میفته و در اصل دارن تجاری سازی احساسات میکنن. یعنی با اون احساساتی که به تو خط میده داره قدرت کنترل احساسات تو رو میگیره و ازش داره پول در میاره. حالا ما بیایم این ور، پدیده ی عاشورا هم تجاری سازی احساسات داره؟ تجاری سازی نداره. میگه این احساسات رو یه جا خرج کن، حس خوب بگیر، تلاش کن برای شناخت نمادهایی که روبروی این حسین بودن که خودش یک نماد بود و این نمادها رو باید از بین ببری. در همه جای زندگی، در اقصانوقات مسیری که تو داری طی می‌کنی، این دو تا نماد کنار هم، تو کدومشو دوست داری؟ تو دوست داری سمت کدوم باشی؟ این دعوا تمومی نداره. این رو به تو یاد میده که در موقع قدرت در کدوم سمت درست بایستی. ببین یه بار ما برای خدا کارو انجام میدیم، خب میگیم برای خدا من دارم این کارو انجام میدم، یه بار کار رو خدایی انجام میدم. میگه فرقشیه، فرقش اینه که مثلا من الان دارم ظلم رو میبینم، من دارم اتفاقات مختلف رو میبینم، من میبینم بعد کنشگری رسانه انجام میشه، میرم سراغ درس خوندنم. درس خوندنم نیتم چیه؟ علم بالا ببرم به جامعه خدمت بکنم. اما جای درست ایستادن کجاست؟ اینجاییه که این اصلاحات رو بتونی ایجاد کنی. اون میشه برای خدا کار کردن، این میشه خدایی کار کردن. فرقش اینجاست. عاشورا آدمهایی که رفتند خدایی کار کردند، آدمهایی که موندن برای خدا کار کردند. یعنی فرقش اینه. شما وقتی میل به قدرت پیدا میکنی، میبینی که خب من از این فردگرایی گذشتم، با اجتماع هم که درگیری دارم، خب اینا رو من چیکار کنم حالا؟ بعد میگردی دنبال هویته، میگی من چه هویتی با این نمادها دارم. وقتی داستان جادوگرا رو میشنوم میگم همزاد پنداری میکنم با جادوگرا، یا با قاضیه دارم همزاد پنداری میکنم، با اونی که محکوم شده دارم همزاد پنداری میکنم، کدومو دارم میبینم؟ دنبال هویتم میگردم. این میشه که وقتی شما یک مرحله، ببین یک مرحله، به مرز توانگری میرسی، به مرز ثروت میرسی، به مرز اینکه حالا همه چی رو حل کردی، دنبال گم شده خودت میگردی، دنبال این میگردی که حالا رفاهیات من کامل شده، من کیم، من با کدوم هویت میتونم خودم رو تعریف بکنم. برای همین پس ما یک پله وقتی به قدرت نزدیک میشیم باید حتما رفاهیات دور و برمون رو حل بکنیم. من حالا توی جلسات بعد میگم که اهل بیت چه شکلی اینها رو داشتن تعریف میکردن. میگه آقا چجوری کار اقتصادی کن، چه شکلی بیا مثلا پولتو خرج بکن، اصلا پولو باید چه شکلی خرج بکنی. میگم این هویتی که میخوام پیدا بکنم برخواسته از جامعه است، یا اون خود حقیقی منه، من کیم؟ میاد اتفاقش کجا میشه؟ شما غرب میبینی میگی آقا توی شاخص رفاه قرار گرفته، یه زندگی نرمال داره، خوبه؟ اینجور نگاه کنیم. بریم کتابه پرفروش مثلا نیویورک تایمز رو نگاه کنیم. عناوینش چیه؟ در مورد کاهش وزن، بهبود زندگی مشترک، کسب درآمد بیشتره، چگونه جوانتر به نظر برسیم، دستیافتن به چیزی که میخواهیم، چگونه دستیافتن به چیزی که میخواهیم، چگونه درباره بزرگی خود تردید را کنار بگذارم، 7 عادت مردمان مؤثر، درس‌های مؤثر برای تغییر شخصیت، راهکارهایی برای بازسازی خود. مجموعه اینها رو نگاه کنید، این میشه که این عجب، یارو دنبال خودش میگرده، دنبال اون اثره میگرده، دنبال اون فضایی میگرده که باید خودش رو پیدا بکنه، تو اون مسیر قرار بگیره، پیش بره. اینه که میبینید روانشناسی موفقیت بولد میشه. حالا یه عده میگن روانشناسی زردشو میگن، یه عده میگن حالا درست حسابشو میگن. این شما آقا ما چیکار کنیم؟ مثلا به خودت بیا ببین این چرا اصلا میل به این وجود داره؟ چون در وجود طرف چنین نیازی هست، پاسخش درست نیست، پاسخ اشتباهی داره میگیره، تشنشه، داره آب مسموم میخوره، آب گوارا، آب سالم و تمیز و اینا پیدا نمیکنه بخوره، چون اصلا اون آبو درست نمیشناسه. میگه آقا این هست دیگه، همین تشنگی رو برطرف کنه دیگه، بگه برم انجام بدم. برای همین شما میبینید که توی کلمات و نوع صحبتها اینها تبدیل به نماد میشه و نمادها پیامدهای اجتماعی دارن. چه کسی میتونه این کلمات رو به تبدیل به پیامدهای اجتماعی بکنه؟ اون کسی که پول داره، اون کسی که قانونگذاری میکنه، اون کسی که میتونه سیاست رو تعیین بکنه. خب وقتی من عقب میرم میگم آقا نمیخوام، اصلا میل به این پول ندارم، نمیخوام این کارو بکنم، اینا رو میذارم کنار. وقتی کنار گذاشتم اینا رو، افرادی میان که اون صفات بدی که قراره با قدرت بهشون بود بشه، میان اونا سر کار. تعارف نداریم که مثلا شهرام جزایری بود، نشست تو مجلس و گفت این قانون رو تصویب کنید. همین الانش داریم، فلان کمپانی با یه نماینده مجلس داره صحبت میکنه، پول داره میگیره، قانون داره تصویب میکنه که بیشتر موانع این رو بیشتر برداره از سر رو. خب بعد شروع میکنیم مشکلات من چیه؟ آقا چرا فلان قانون درست نمیشه؟ چرا فلان مشکل درست نمیشه؟ من اداره میدم، قانونش مشکل داره، خلأ قانونی. کی باید خلأ قانونی درست بکنه؟ نماینده مجلس. من به کی رأی دادم؟ به این نماینده مجلس هایی که کار نمیکنم. بعد از اونم که میشه مملکت که صاحب نداره، ما که نمیدونم. خب چقدر خودت فکر کردی که قدم برداری درستش کنی؟ ما فکر نمیکنیم. ببین این که تو ذهنت این باشه که آقا من یه ماشین شاسی بلند بگیرم، یه خونه خیلی خوب بگیرم، اوورد خرج کنم، اصلا فکر نکنم، به قیمت نگاه نکنم، برم کارت بکشم، همه اینا درست. خب اوکی، اگر اینجا حالت خوب نیست با همه این موارد، جای دیگه هم بری حالت خوب نیست. یه بند خدا اومد پیش من گفت نه این وضعیت، گفتم ببین تو که خونه داری، تو که ماشینت هست، ببین زندگی خوب، خوشحال باش، چقدر اونوالشی؟ نه این که نشد زندگی درآمدمون رو فلان. ببین من این سوال ازش پرسیدم، گفتم چقدر درآمد داشته باشی آروم میشی؟ چرا که همینجوری نگاه کردن؟ گفتم این چه داری نگاه میکنی؟ چون اصلا بهش فکر نکردی. چون اگر داشته باشی مثلا یهو میگه آقا 40 میلیارد. ما 40 میلیارد من داشته باشم اوکی ام. ما 10 میلیارد داشته باشم اوکی ام. به هیچ فکر نکردی. صرفا یک لوپ اذیت و آزار با خودت داری مرور میکنی؟ و اون اظهار فقر رو میکنی و برات فقر میاره. عرفان قلب مومنه. این که شما یک مسیر رو فکر بکنی. آقا اینا که داری میگی شعاره. اولا اگه شعار رو خوب حرف اهل میتونه. به من ربطی نداره. این نکته اول. نکته بعدی، برای رسیدن به اون هدفی که تو میخوای، باهاش میخوای پیش بری، جلو بری، انقدر باید هورمون واسه مغزت بسوزونی که مغزت این رو باور بکنه، روحت تلاش بکنه، اون رو معطوف بکنه رو اون هدفت، بعد شروع بکنه برای تو پیش بردن. بعد توکل داشته باشی، بعد تلاش بکنی، نمیشه یه جا بشینی یه اتفاق این شکلی بیفته برات. بعد شما وقتی توکل رو میدی، نیت رو درست میکنی، اون میزان هورمون هایی که برای باور خودت شروع میکنی تلاش بکردن، خرج کردن، سوزوندن، آروم آروم میبینی اصلا یه پدیده‌ای داره با خودش جور میشه، همه با هم دیگه، یه جایی اصلا خودت ترمز میکنی، وای میستی، میگی واقعا الان جور شد، اینا همه الان کنار هم قرار گرفته که همین کارا رو بکنم. برای همین تا صبح برو بشین ویژگی نمیدونم انسان‌های موفق رو ببین. خب هیچ کدوم اونا تو نمیشی. چون برای خودش چیزی درست کرده. یه مستند سال 2019 ساختن در مورد محمد علی کلی. عنوان مستند اینه: اسم من چیه؟ داره زندگی محمد علی کلی نشون میده که حالا اسم اولش کاسیوس کلی بوده، بعد برده بودن، این برده اومده بالا، حالا قهرمان شده، بعد با مالکوم ایکس آشنا میشه، اینو مسلمون میشه، میاد تو فضای اسلام و اون قهرمانهایی که داره. حالا میدونید نکته چیه؟ برای چی داره میجنگه؟ کل دعوایی که کلی داره و این رو هی تکون میده، چون داره مثلا مسابقهشو نشون میده، یه بازی رو میبره، میگه میخوام دیگه به بازنشستگی فکر کنم، دوباره مسابقه بعدی. تنها چیزی که اون رو منتقل میکنه که بره مسابقه بعدی رو اجرا بکنه و ببره، یعنی تو رینگ وایسه محکم بزنه، درگیر بشه باهاش، یه چیزه: اسمشو مسخره میکردن. یعنی قبل مصاحبه خبری حتما برید مستند رو ببینید. میره قبل مصاحبه خبری، حریفش نشسته جلوش، حالا مثلا قهرمان سنگین وزن یا هر چیزی که هست، اینجوری میکنه، میگه اسم چی بود؟ میگه اسم محمد علیه. میگه قبلا من گفته بودی کلی. میگه هیچ وقت من اسمم رو به تو کلی نگفته بود. این کلکل ادامه پیدا میکنه. آخرش محمد علی به تمام اینها یه جمله میگه، میگه تو رینگ بعد مسابقه مجبور میشه که محمد علی رو اسم ببری. و میره تو بازی، وقتی طرف رو ناکوت میکنه میزنه، میگه حالا اسمو بگو. ببین این دنبال، نگاه کن هدفش چی بوده. میگه این برساخته جامعه‌ای که منو برده میدونه، منو نمیخواد مسلمون بدونه، منو مدام کلی داره صدا میکنه، حتی کسانی که مثل خودش رنگین پوستن، یعنی از طیف خودشن، اونا هم دارن میزنن. انقدر جامعه این رو کشونده توی اون فرهنگ. و این میل قدرتش چیه؟ میگه من اومدم که اسممو فقط اینجا اثبات بکنم. میگم آقا من هستم اینجا، اسممو درست بگو. حالا این سوال ما بعد از خودمون بپرسیم: اسم من و تو چیه؟ من برای چی اسمم باید ثبت بشه همه جا؟ اصلا اسم من رو برای چی باید بدونن؟ میل دارم توی تاریخ تاریخ سازی بکنم، ثبت بکنم این رو، یا نه اصلا من میلی ندارم به این چیزا؟ این پدیده عاشورا، پدیده کربلا، این که ما بیایم بگیم آقا دنبال انسان میگشت امام حسین، برای دنبال انسان هم میگشت، منطقه اصلش اینه، میگه وقتی من این 72 تا رو گلچین کردم، از همه جا برداشتم آوردم، اینا رو تو سطح خودشون، این صفات رو گرفتم آوردم تو اوجش، نمودار بالا، یعنی همه بالا 95 قدرت، مثلا همه چی اینجوری نموداراش رو نگاه کنیم، پیس بازی میکنی میزنه شوتش باسش بالا اینا، میگه آقا این ایثارش، مثلا فداکاریش، نمیدونم محبتش، بصیرتش، اینا چی چی، همه اینا بالا. وقتی اینا رو کشوندم چرا بیشتر درست نکنم؟ کل دنیا رو اینجوری درست نکنم؟ پس من باید میل پیدا بکنم به اون مفاهیمی که داره منو میکشونه به اون سمت، یعنی نمودهای قدرت رو، نمودهای قدرتی که باعث میشه تو یک برخاستی از جامعه داشته باشی که تو رو پیش ببره مستقیم به اون هدفی که میخوای، که لزوماً پول اونجا زیاد به کارت نمیاد، قدرت سیاسی به کارت نمیاد. میگه چی؟ میگه ببین بیا با قدرت بالایی ببند همه اینا با تو من بباید پیامبره. میگه هر کس از خدا ترسید، هر آنچه که در زمین است از او میترسد، و هر که از خدا نترسید همه چیز برایش ترس‌آور خواهد شد. یعنی تاریخ رو بخونید، ادبیات رو مطالعه بکنید، چالش‌های قدرت رو می‌بینید. یعنی شما تراژدی مکبث شکسپیر رو وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید جریان چالش قدرته. یعنی آقا این مکافات قدرت اگر شما برسید چه اتفاقی می‌افته؟ حالا داره اون صفات بدش رو نشون میده، که مثلا این نسخه ایرانیزه شدهش و اقتباس شدهش میشه سریال زخم کاری. تا اونجایی که شما شخصیت اول جواد عزتی میاد قدرت رو داره میگیره، حال میکنی باهاش، میگه آره کار درستی داره میکنه. اونجاهایی که میترسه، اونجاهایی که عقب میکشه، دیگه داری پس میزنی. اما یه نکته خوب نشون داده، دقیقا مستاق همین حدیث پیامبره، اونجایی که دیگه همه اینا رو رسیده ولی از خدا نمیترسه، میبینه همه چی داره براش ترس ایجاد میکنه، فکر میکنه یکی دنبالشه، توهم میزنه، یکی میخواد بیاد بزنه، تمام اونایی که کشته جلو چششن، از همه چی، از عالم آدم میترسه. اما میگه تو از اون خدا بترس، با اون رعایت کن، تمام دنیا ازت میترسه، هر چیزی که روی زمین است تو میترسه. خیلی معامله خوبه، حداقل یه بار بخوایم امتحان بکنیم این میارزه، نمود قدرته. بعد میگه آقا من قدرت میخوام. وقتی قدرت رو خواستی تمام ابعاد قدرت رو میده. ما خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم، مثلا فکر میکنیم یه چیزی میده نصفه میده، مثلا یه چیزی کامل نمیده، یا مثلا یهو خیلی کامل نمیده میترسی، یا میری عقب میگی مگه میشه انقدر مثلا همه چی تموم، انقدر همه چی کامل. تمام نمودا رو ببینه، منتها به شرط این که تو اون قاعده بازی کنی. ببین خدا قاعده داره، میگه یا عهد نبند یا با من قرارداد امضا نکن یا پای قراردادت وایسا. تمام انگیزه های فسخ و زیرش زدن و این همه هم من با حساب میکنم، حالا خودت میدونی. اگر امضا کردی با هم میریم جلو، من همه اینو، من تمام تعهد دادم و عرضم خدمت شما انجام میدم، ارائه میدم، تو هم طبق این تعهداتی که داری باید انجام بدی، اگر انجام ندی من طبق همین قرارداد با تو کار میکنم. روال اینه ها. میگه اون طلبه ای که پاشد دوستش گفت شو آقا بیا بریم حج، حج واجب شده، اون گفت نمیام مثلا دیگه میام. رفت فلان عمر، گفت اونی که حجش واجبه نرفته یهودی محشور میشه، زد مرد، مرد و رفت اون دید الکی الکی همه دارن میذارن تو زن، تو مثلا آتیش و این چیزا، توسل کرد به حضرت زهرا و گفتم فلان بذار تش کنه. رفت کنه گفت چی شده؟ گفتش که این حج انجام نداده. امیرالمومنین صدا کردن، امیرالمومنین اینجوری که گفت این گفته این قاعده رو میدونسته، این مدل رو میدونسته چیه، این باید بره جهنم، چون میدونست در جریان بوده این متن قرارداد چیه، میدونست این متن قولنامه چیه. که بعد میگه یه راه داره، اونم که مثلا امام زمان جات امسال که میره جای شما یه دونه حج به جا بیاره تا مثلا تو بتونی مثلا مسیر تو حرکت بکنی. این قاعده رو اگر تو بتونی رعایت بکنی، این تعهدات رو وقتی تو بتونی بفهمی، مثل این مسئله برای خودت حل بکنی، اینا بهت ارائه میشه. تمام تعهدات تمام و کمال پیش میده. تو وقتی پیش یه آدم بزرگی میری، وقتی پیش یه آدمی میری که همه چیز رو کامل داره، اصلاً ابا داره از این که یه چیز رو ناقص بده، یه هدیه کم به تو بده، یه هدیه بده که تو بتونی نقص توش پیدا بکنی. کامل میده. خدا که اصلاً قدرت مطلقه. تو یه چیزی بخوای از اهل بیت، خب ببین چجوری تمام و کمال در اختیار تو قرار میده. به شرط اینکه تو اون وقت طغیان میکنی یا نمیکنی. میری دنبال اون صفات خوبه که برای خودت درست کنی، یا یعنی اینکه میای اون طغیانه رو بیشتر میکنی، صفات خرابت رو میریزی بیرون و ظلم میکنی. و اساسی روایت داریم از امام صادق، میگه قدرت و توانگری که، یعنی مایه‌دار شدنی که تو رو از ظلم باز دارد، بهتر از فقری است که تو رو به گناه وادارد. این مهمه ها. میگه این که مایه‌دار بشه خیلی بهتره که یه ظلمی انجام نده تا اینکه فقیر بشه بگی نه من پول نمیخوام، من ماشین نه، ما با همین بدبختیمون مثلا سیر میکنیم، نیازی نیست، ممنون. از این چیزا که تبدیل بشه به یه گناهی، به خاطر اون نیازت، به خاطر اون جایی که بالاخره یه جایی آدم میبره، یه جایی مثلا چه میدونم تقوی 100% دیگه همه ندارن که، یه جایی بالاخره شیطان هم داره سیخ میزنه، یه حرکتی میکنه، این اتفاق میفته. برای همین همه رو با هم ببینید. من حرفم چیه؟ ببین قرن 17 هم که مثلا مثال جادوگرها بود، این پدیده اتفاق افتاده بود، پدیده حلقه مفقوده داشتن، نمیخوام واردش بشم مفصل. ببین الانی که گذشته نه جادوگری وجود داره، نه پیامد اجتماعی برای ما داره، نه حلقه های مفقوده اونقدر مؤثره که ما بگردیم دنبالش در موردش حرف بزنیم. اما بعد از 14 قرن عاشورا هنوز داره میجوشه، عاشورا هنوز داره یک جاهای خودش رو، نمودش رو نشون میده، ظاهرش رو داره نشون میده. پس من باید به این فکر بکنم، برای اینکه همه حمله بکنم ادا در بیارم بگن نه. یه جایی بودیم طرف اومد گفتش که آره بابا نه ملت رو که اصلا خرج کردن نمیدونم چرا اینجوری میرن عزاداری میکنن فلان اینا. بعد گفت حالا بس رو به این بلوتوث آهنگ بده. آقا به محض اینکه وصل شد به بلوتوث خودش اتوماتیک پلی میکنه دیگه، یهو پلی شد دیگه مداحی بود. بعد یهو طرف میگه ازت نامید شدم، چه گفت نره خدا من الان تو ماشین داشتم شایع گوش میدادم، اینا میشه ریخ به هم ارا در آوردنه. اون نشون بده باشه آقا من الان میل دارم، من با امام حسین حال میکنم. نمیتونی بگی حال نمیکنم، چون از یک سری قواعد حتی به صورت فیزیولوژیک، حتی به صورت عرضم خدمت شما علمی، اینجا بحث داره. چون کتاب جدیدی که نوشتم میگم آقا توی ارتباطات انقدر هورمون ها مهمه که اگر توی ابتدای رابطه، یعنی شما مثلا با یه چه میدونم با زید رفتی وارد رابطه شدی با پارتنرت با دوست دخترت با هر کی، حالا وارد رابطه شدی، یعنی اون حالت شیمیایی اول که برانگیختگی دوپامین خوبه، حس و حال خوبه، اینها رو نداری، ادامه رابطه این اتفاق نمیفته. دنبال این نباشی، خیلی مهمه. حالا من حرفم اینه، علمی میخوای نگاه بکنی، تو از اول اسم محسن میومده دلت یه فضایی توش به وجود میاد، خورده تکون میخورده، هنوز که هنوز یه جایی که نگاه میکنی اون ته دلت یه گریه ای میکنی. این هست، این میمونه. ببین از لحاظ علمی و مغزی بخوای نگاه بکنی، وقتی شما داغ عزیز میبینی گریه میکنی، این هورمون افسردگی در تو بیشتر ترشح میشه. میگن چیز شیرین بهش بده، سروتونین و هورمون شادی و اینها بیشتر براش ترشح بکنی. چی میشه که تو میری دو ساعت گریه میکنی، سینه میزنی، میای بیرون شادابتری، میای بیرون نشاط بیشتری داری؟ خب این مشخصه توی مغز هورمون ها چیز دیگه ای داره ترشح میکنه. پس این پدیده حتی به صورت مایندفولنس هم اگر نگاه بکنیم اثرات خودش رو داره، بعد من دنبالش برم. حالا اون میتونه نیازهای مالی من رو برطرف بکنه، میتونه نیازهای قدرت من رو برطرف بکنه. کامل این پدیده ها رو ببینیم. وقتی یک پدیده تاریخی، اجتماعی، سیاسی هنوز برای ما زنده است، هنوز داره بهش استناد میشه، هنوز داره یه عده رو با خودش میکشونه، هنوز داره یه فضایی رو فراهم میکنه که پیش ببره، ما باید ببینیم، فکر بکنیم، باید ببینیم به کدوم آدم داریم ما اونجا نزدیک میشیم، چه چیزهایی باعث میشه که کار خدایی بکنیم، نه کار رو برای خدا. امروز جریان حق پول میخواد، امروز جریان حق رسانه میخواد، امروز جریان حق قدرت سیاسی میخواد، امروز جریان حق قدرت قانونگذاری میخواد، امروز جریان حق شبکه سازی قوی از آدم ها میخواد. کدومش ما رفتیم انجام دادیم؟ کدومش رو تونستیم اصلا خوب پیاده بکنیم؟ یا گیر این ابتداییاتیم؟ ببین زورمون نمیرسه، این کف جامعه میخوام الان به چی گیر بدم؟ امر معروف امام حسین که برای امر معروف رفت، من میخوام امر معروف کنم، میشه این بی حجابیا بی حجابیا. خب من میگم آقا باشه، مثلا مسئله ای نداریم، اون هم نوعی از امر معروفه، اما امام حسین رفت در خونه همسایه گفت چه حجاب تو راینده میکنی؟ یه پشت رفت اول همه یقه یزید گرفت. ببین وقتی این سوال میکنیم میگم آقا این حرف ها رو زدن هزینه داره. بعد یکی از همین مراسم طرف اومد گفتش که نه نمیشه، گفتش که با این فضا نمیشه. گفتم آقا بریز بیرون نظام عوض کن، راه حلی که میتونم ارائه کنم با این فضایی که تو داری اینجوری که نه نمیشه اینجوری. گفتم آها هزینه داره، آفرین، میخواستم به اینجا برسم، هزینه داره. آقا من در مورد نفوس حرف زدم، بحث سیاسی کردم، یه تحقیقی ارائه دادم، دو تا جافل رفتم دادگاه جوابشو دادم، هزینه داره. تو همون ویدئوی در مورد تبری مثلا گفتم آقا دیگه حال و حوصله داد رفتن ندارم، وقتمو میگیره، یعنی پا هزینه‌اش وایسادم نمیشه. نه ببین، من با شبکه یهود و اینا بحث میکنم، لطفا کسی به من کاری نداشته باشد، خونه خالت مگیه؟ نه من میام یه دونه توییت میذارم در مورد فلان نماینده مجلس، یه فوشی هم بهش میدم، این همه شکایت نکنه، بگه آفرین گوگلی، مثلا از خبرانی. تغییر هزینه داره. امام حسین پای هزینهش وایستاد، گفت من برساخت اجتماعی اینجا رو عوض میکنم. حالا تو میخوای پول خرج کن، تو رسانه داری، من رو ببر یه جایی که اصلا رسانه تو هوا باشه، اصلا هیچکی ندون، من تو اون جریانی که دارم همه اینا رو تغییر میدم با هم، من دارم میبرم، نمیشنم تو یه کاری بخوای بکنی که. الان هم همینه، میگم خب کجا من میخوام وایستم؟ آقا نه ببینید، امام حسین دنبال حکومت که نبوده، دنبال قدرت هم که نبوده، دنبال چی بوده؟ مگه دین چیزی جز قدرت هست؟ و نولیدو انمون نه الالذین از توز افو فلعز و نجعلهم امن و نجعلهم الوارثین، مگر چیزی جز حکومت و تسلط و مالکیت و قدرت علل اطلاقه؟ خب گرفتن نذاشتن و اینا همون امام سجاد. الان به خدا اگر واقع کربلا اتفاق نیفتاد و حکومت شکل گرفته بود، الان ما شاید دوره امام سجاد و مثلا امام باقر رو نداشتیم، تا میکرد و زندگی میکرد. خب پس برای چی رفته؟ من نمیدونم چه تعارف داریم، جرئت نمیکنیم یه سری حرفا رو بزنیم. آقا برای بلا، برای اصلاح امت جدش رفت، چون امت جدش بر اساس دینی که اسلام بود و قدرت داشت ظاهر گرفته بود، داشتن تغییر میدن، رفت اونا رو درست بکنه، گفت من به اصلش برمیگردونم. نه نه هر چی هم غلطی دلش میخواد برو بکنه. نه برای حکومت نه، میدونید
حکومت یک ضرورت تاریخیه. خب اگه یه ضرورت تاریخی بچه زر میزنی دیگه، ضرورت تاریخی تو همه جای تاریخ هست، به اهل بیت میرسه نداره؟ یکی بالاخره باید حرف اول و آخر رو بزنه دیگه. نه یه امام حسین بذارید، این یه اسطوره یه اون رو بره زور میستاد، حالا اون ظلمه تو همون 1400 ساله شما شما گریه میکنین؟ اگه الان من این ظلمی رو ببینم بگم الان امام حسین چی کار میکرد، وای میستاد میرفت چی کار میکرد، نه این اشتباهه دیگه. تو این فضا که نباید وارد بشی. یه امام حسین برای ما نگاه کن، نذار بهانه اتفاقات و مسیری که میخوای پیش بری. نه عزیز من اینجوری نیست. اون امام زمانی که میاد از 5 تا جمله معرفیش 4 تاش با امام حسینه، هم قدرت مالی میخواد، هم قدرت سیاسی میخواد، هم قدرت نظامی میخواد، هم قدرت اجتماعی میخواد، هم قدرت فرهنگی میخواد، هم آدم میخواد. همه اینا باید به وجود بیاره. بیس همه اینا هم پول داشتنه. عزیزم بیماری فطیره. کار نکردی، من دارم کار میکنم. هنوز رو کانال تلگراممون هست. پول پیش واسه دفتر خود تو رو خدا میشود یک پول پیش شما بدهید برای دفترمان که ما بتوانیم بمانیم و ادامه حیات بدهیم؟ چون نداشتم، چون اگه داشتم خودم میدادم، درست بهترین دفترم میگرفتم، جای خوب شهرم میگرفتم، کارمو پیش میبردم. چون شبکه پول نداره، بارها گفتم اهل بیت میان اون شبکه پولی خودشونو درست میکنن، اون شبکه تشیع خودشونو درست میکنن، چون قدرت داره، قدرت نفوذ داره. میگه اهل بیت دنبال حکومت نبودن، زندانی آزاد میکنه. نقص وزیر هارون آدم اهل بیت بوده، آدم امام کاظم بوده، قدرت نمیخواسته، قدرت پشت پرده بوده، یا قدرت موازی بوده که روبروی اینا میستاده. من نفهمید چه تفسیریه که از اهل بیت دارید. یه تاریخی معلومه چی کار میکنه. میترسید از حکومت برید کنار. آقا حکومت بگیریم ظلمی صورت بگیره، بگیره. معصوم که نیستیم که بعد ظلم صورت میگیره. آقا فساد اتفاق میفته؟ بله اتفاق میفته. ریسک دزدی وجود داره؟ بله وجود داره. اهل بیت اومدن شبکه سازی شیعیان انجام دادن، شبکه سری درست کردن، کار مالی کردن، به ریسک این رو هم پذیرفتن که یک فرقه انحرافی در تشیع شکل بگیره. بابا مثالش بزن، واقفیه به خاطر پول زیاد در تشیع فرقه شد و امام رضا اومد باهاشون مقابله کرد. خب حالا چون یه نفر افتاد تو رودخونه مثلا خفه شد، ما دیگه نباید بریم کنار رودخونه. یه نفر برنج خورد مرد، دیگه ما نباید غذا بخوریم. منطقتون رو نمیفهم، حقیقتا درکتون نمی کنم. از تو برخی از این منابر این تریبون ها این حرف رو داریم بیرون. بچه شیعه باید بگه منظورم زیاده، باید مثل محمد علی کلی بره وایسه میگه یه کاریت میکنم مثل محمد زمانه بگی. اینجوریه. وگرنه که بله یه گوشه نشستن و پس پس کردن و یه زندگی، ما که یه زندگی سختی داشتیم. بابا اساس قدرت طرف رفت پیش امام رضا، گفت فرج شما چیه بالاخره؟ گفت فقط فرج ما نیست، فرج شما هم هست. مشکلاتتون حل میشه، مسائل مالیتون حل میشه. نه ما دنبال قدرت معنویت در فرجیم. من که پول نمیخوام، من ماشین نمیخوام. اون منطقه ببینید، روز زمین ببینید به سری چیزا رو. ما اگه این نگاه درست کردیم که هیچ، یعنی شما مسیر رو پیدا کردی رفتی جلو، میگه خدا به من پول بده، به من قدرت بده، نموده بود ببین چجوری خرج کنم، ببین یه هیئت تراز بزنم، ببین مشکلات همه رو برطرف، آقا بفرستم کربلا، آقا بیام اینجا مثلا دو تا دستگاه بذارم فقط مثلا شبکه بریم بزنیم، آقا فقط اهل بیت. نیست، نداریم، پولا رو خرج جای دیگه داریم میکنیم، اصلا نمیریم دنبالش که پول داشته باشیم. ما با در اخ توف ما بد نشیم و فلان نشیم، اینجوری نشیم. گفتم شما میتونید اصلا وارد چالش نشید تو زندگیت. آخه برای چی هستی؟ ما اگه نخواهیم چالش داشته باشیم با گوسفنده چه فرقی میکنیم؟ گوسفنده میره صبح چرا میکنه میره، تنها چالشش اینه که نفر اول میپره تو، بقیه پشت سرش میکنه. مثلا موقع چرم که میخوان پشمشون رو بزنن، یا دو تاشون در میرن، دو تاشون هم پشت سرمون دارن، کل چالش زندگیشون همینه. اون که نشد زندگی، که
امام حسین توی یکی از نامه هایی که می‌نویسه تو جریان باباشون نویسه اصلا انگار دنیایی نبوده، از اول همون آخرت بوده. برای آخرت نمیخوای، آخرت ساختن پول میخواد، آخرت ساختن قدرت اجتماعی میخواد، آخرت ساختن قدرت سیاسی میخواد. بله میشود با همین عبادت و اینها فردی ساخت، اما یه اجتماعی رو با خودت همراه کنه قدرت میخواد. این مهمه تو منطقی چی حرفا اول و آخر بزنه ها. حالا من جلسه بعد میام میگم که اون جنگ مذهبی 30 ساله ای که ایجاد کردم توی اروپا، این ور میخواستن ایجاد بکنن، چطور باید جلوشو میگرفتیم و گرفتیم و حالا ادامهش چطور داره اتفاق میفته. اونم به خاطرش، به خاطر اینکه دو تا قدرت وجود داشت، یکی قدرت مالی و یکی قدرت نظامی، و از همه مهمتر فهم فردی یک شخصی که شده نماد، یعنی تبدیل شده یه سری از مفاهیم رو با خودش داره میبره. وقتی این اتفاق افتاد شما تازه یه مرحله میری جلوتر، بعد نیاز داری آدم درست کنی، بعد نیاز داری چهار نفر رو بیاری توی این کار، بعد نیاز داری که بقیه رو با خودت همراه کنی. اینه که بهتون میگم اصلا مسئله جمعی زندگی کردن یا فردی زندگی کردن نیست. میگن انتقام الله مصطفی و فرادا، تونستی یه نفری برو بسم الله، نتونستی دو نفر دیگه با بقیه انجام بده، همه رو برو با خودش میشه ید الله مع الجماعه. در کنارش میگم آقا نترس برو. و نکته ای هم که وجود داره، مدل خدا توی تعهداتش مدلیه که هیچ وقت تو محاسبه نمی کنی، حال بد میده، مدل سورپرایزیه. مثلا اینا نشستن گفتم اون حضرت ابراهیم بود تو آتش دیگه، آتش انقدر بلند بود با منجر می‌خواستن برد کنن، زد بردن و سلامو شد. یه به خواب شبشون آقا چه اینجوری شد؟ شده دیگه الان اینجوریه. یه جبرئیل گفت نجاتت بدم، گفت نسوزی آقا، برشته نشی اینجا الان می‌خوای پر بزنی بری کج بشی اینجوری بال داری می‌زنی و اینا. و برو من با اونی که بستم قرارداد داریم با هم، من که زیر قراردادم نمیذارم، اونم قرارداد نمیذاره. سرد شد آتش راحت. خب میشه برای من اتفاق بیفته؟ بله همون مسیر رو برو. آقا یعنی برم تو آتش سرد میشه؟ نه لزوما این شکلی نه، ولی برات داره اینا رو مثال میزنه، میگه ببین من همون خدای ابراهیمم، همون خدای حضرت موسی، همون خدای پیامبرم، همون خدای امیرالمومنینم، خود تو هم هستم، به شرط اینکه تو نگاهت به من مثل امیرالمومنین، مثل ابراهیم، مثل موسی باشه. بعد بریم ببینیم میشه کار کرد یا نمیشه کار کرد. بعد بریم ببینیم آقا پولداری لزوما چیز بدیه، لزوما چیز خوبیه. اینا میشه به آدم کمک میکنه. خب برای این جلسه کافیه. جلسه ان شاء الله جلسه بعد. علی منم.